أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شده بود به مرجحات باب تعارض به حسب نصوص و روایات، بعد از آنی که مقتضای قاعده اولیه و ثانویه و با قطع نظر از نصوص بیان شد، بلکه در یک مرحله‌ای با توجه به اجماع و نصوص و فرض عدم تساقط حکم بیان شد. بحث منتهی شد به مقتضای نصوص در اعمال مرجحاتی که با قطع نظر از قواعد مقتضای نصوصه. مرجح گفتیم به حسب اون چه از روایات استفاده می شود با قطع نظر حالا از بقیه سند، طوائفی است و اموری رو به عنوان مرجح از این روایات میشه استفاده کرد. بحث ما در قسم اول از مرجحات بود که مرجحات به حسب صفات راوی. گفتیم اصناف مرجحاتی که فرض شده 5-6 تاست که بحثمون در مرجح صفاتی بود، یعنی اون مرجحی که به لحاظ خصوصیت راوی از حیث اوثقیت و اورعیت و افقهیت و اصدقیت عناوینی که در روایات مورد تعرض قرار گرفته بود، بحث در این مرجحات بود. اگر این مرجحات تمام بشه خب فهوه، وگرنه مرجع اصل تخییر رو مسلک مرحوم آخون قدس سر رو یا تساقط بر اساس مختاری که گذشت، چرا که نصوص مدعا دلالتها على تخییر به نظر ما دلالتش تمام نبود و لذا مقتضای قاعده به حسب اون چه مستفاد از روایات بحثمون حیث مرجحاته و الا مفاد اخبار آیا تخییره یا ترجیح، این خودش بحث جدایی بود که گذشت قبل از ورود به قسم مرجحات. این که مقتضای نصوص تخییره که مرحوم آخون فرمود، که مقتضای اطلاق ادعی از نصوص که مرحوم آخون فرمود بناست از این اطلاق رفعیت بشه به نصوص مرجح که مرحوم آخون فرمود جا نداره از اطلاق تخییر در روایات رفعیت بشه. پس بنابراین بحث اینه که حالا نمیخوایم کل اون چی در روایات آمده بحث کنیم، بحث حیث مرجحات هست فقط. قسم اول از مرجحات مرجح صفاتی بود. گفتیم عمده دلیل بر این مرجح صفاتی عمدتاً که از نظر سندم بشه باش مساعدت کرد، روایت مقبوله عمر بن حنبل است که مفاد این روایت در فرض تعارض در اولین وهله ترجیح به اعلمیت و افقهیت و صفاتی بود که قبلا اشاره شد. علاوه بر این روایت که قبلا گذشته، دو روایت دیگر هم دلالت بر این جهت حیث ترجیح به صفات راوی درش آمده که انشاءالله اشاره خواهیم کرد. نسبت به این روایت محصل اون چه گذشت این بود که این روایت بعد از فرض پذیرشش سندن که گفتیم بعید نیست و روایت از نظر سند قابل اعتماده، ولیکن اطلاقی در این روایت نسبت به فرض مرجحات از حیث صفات راوی در غیر باب قضا وجود نداره، چون فرض روایت تعارض دو قضا بود، و این که در فرض تعارض بین دو قضا از ناحیه دو قاضی، امام علیه السلام به حسب این روایت فرمود ترجیح به افقهیت و اون چه در برخی از صفات دیگه در این روایت آمده بود. این در باب قضاست. تعدی از مورد روایت که باب قضاست به غیر باب قضا نیاز داره به الغاء خصوصیت، در فرضی که احتمال خصوصیت وجود داره، چرا که در باب قضا قضیه تخییر مشکلی رو حل نمی کنه اونجا، و لذا حتی الامکان باید اونجا اگر بنا بشه به گونه فرض خصومت یکیش گفته شده با این مرجحات، که اصلا اگر این روایت هم نبود و این نبود مقتضای قاعده هم همین باشه، اعمال مرجح افقهیت، چون در فرض تعارض بین فتوای افقه و غیر افقه فتوای افقه مقدمه، و فرض روایت هم تعارض در شبهه حکمیه بود که منازعه فی دین او میراث، بعید نیست که فرض روایت تعارض به لحاظ شبهه حکمیه باشه نه به لحاظ شبهه موضوعیه، و لذا راوی گفت که لاهما اختلفا فی حدیثکم. خب در شبهه حکمیه اصلا ولو مورد روایت باب قضاست، اصلا در اختلاف فتوا بعید نیست. خب مقتضای قاعده عقلایی هم همینه، فتوای افقه مقدمه، و لذا گفته میشه تعین تقلید از اعلم، و قضاء مبتنی بر اختلاف فتوا هم این مرجح درش بعید نیست با قطع نظر از نص. ولیکن خب علاوه بر اون که قاعده هم همین رو اقتضا میکنه، مفاد نص اینه، و اما در تعارض خبرینی که گذشت مقتضای قاعده تساقطه، با فرض این که مقتضای قاعده تساقطه، اعمال این مرجحی که گفتیم به حسب قاعده نباید اعمال این مرجح کرد، چون فرض اینه که دو خبر مجتمع بر نصاب و حجیت هر دو هست، منتهای یه خبر اوثق، یه خبر راویش افقه، اینها دخالتی در تعین به حسب نصاب و حجیت نداره، تعبدن شارع اینها رو بخواد مرجح قرار بده، اگر دلیل بر اعمال ترجیح به این مرجحات تمام بشه تعبدن قبول میکنیم، ولی عقلائیاً اینها به عنوان مرجح معین خبر نیست، ولو اینها در بحث قضا و فتوا معین افقهیت در باب فتوا موجب تعینه، اما در باب خبر این که نیست. تعدی از مورد روایت که اعمال این مرجحات در باب نوعی فتوا و مورد خبر قضا به خبر، این الغاء خصوصیت به وجهی است که موجبی برای اون وجود نداره. بعد از گفتیم مورد روایت چون اعمال مرجح در باب قضاست به باب تعارض خبر نمیشه تعدی کرد به حسب این روایت، این نسبت به حیث اعمال مرجح صفاتی. بعد منتهیش تو این روایت بحث اعمال مرجح مضمونی که بحث شهرت بود، اونجا گفتیم نه وضعیت عوض میشه. قبل از آنی که اون قسمت دوم که مرجح مضمونی عرض بکنم، نسبت به مرجح صفاتی علاوه بر روایت معتبره ابن حنبله دو روایت دیگه هم هست که دال بر اعمال مرجح صفاتیه. این دو روایت یکی عبارت از روایت 20 همین بابه که اتفاقا سند منتهی میشه در این روایت به داوود ابن حسین که راوی از عمر ابن حنبله در روایت مقبوله هم همین شخص بود، یعنی راوی روایت از عمر ابن حنبله سند کلینی این بود محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان عن داوود ابن حسین. این روایت رو هم مرحوم صدوق نقل میکنه به سند خودش از داوود ابن حسین، هم مرحوم شیخ طوسی، و روایت در هر دو سند منتهی میشه به داوود ابن حسین. فقط در سند شیخ حسن ابن موسای خشاب هست و من یادم نیست اصابت این راوی، و سند صدوق هم خب به داوود ابن حسین، اون خودش جدای از این سند. فقط این حسن ابن موسای خشاب گمان میکنم این مقداری گیر داشته باشه، و الا بقیه سند خوب. افراد سند شیخ نقل میکنه از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن موسی الخشاب عن احمد ابن ابی نصر که بزنطیه عن داوود ابن الحسین. بقیه رجال سند همه خوب. خب اگر این باشه که دیگه سرعت من وجوه اصحابنا، خلاصه این عبارت دلالت بر وساقت داره دیگه، من وجوه اصحابنا فقط این نیست که یک آدم شناخته شده ایه، که البته همین مقدارم باشه کافیه، اما ظاهر من وجوه اصحابنا یعنی آدم شاخصیه. اگر بنا بشه که آدم مورد اعتماد در کلام نبود چطور میتونه من وجوه اصحابنا باشه؟ ولذا بعید نیست روایت معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما. در یک مسئله اختلافی و قضایی بین این دو نفر، دو نفر رو قاضی خودشون قرار دادن. بعد جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما. در ناحیه حکم در این قضیه عن قول ایهما یمضی الحکم، بله حالا اینجا عن قول فرق نمی‌کنه، عن قول ایهما یا علا قول ایهما یمضی الحکم، قضاء کدوم میتونه نافذ باشه؟ قال ینظر الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما فینفض حکمه ولا ملتفت الى الاخر. این همون مضمونی بود که در روایت ابن حنظله آمده بود که اختلف فی ما حکما و کلاهما اختلف فی حدیثکم فقال الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. افقه اعلم اورع، تو روایت افقه اعدل اورع، منتها اصدق هم بود. اصدق همون دیگه بعید نیست که قضیه بله نمیدونم حالا قضیه اورعیت اقتضای اصدقیت رو میکنه. حالا به هر حال این سه مرجح از اون مرجحاتی که در روایت ابن حنبل آمده بود، توی روایت مرجح صفاتی، صفات راوی به تصریح ذکر شده و همان نحوه ترجیحی که اونجا آمده بود تو این روایت هم هست. خب این روایت شأن روایت ابن حنبله، یعنی این که همانطوری که در روایت ابن حنبله گفتیم که در مورد قضاست، این روایت روشن اینم در باب قضاست و نمیشه از مورد روایت تعدی کرد. اولا علاوه بر این که این روایت یه اشکال دیگه هم داره، ضمن که این روایت اطلاق نداره نسبت به غیر باب قضا، اشکال دیگرش اینه که در اون روایت فرض شد تعارض دو حدیث که منشأ دو قضای متعارض شده. خب گفته میشد که با القاء خصوصیت بگیم مرجعی که ذکر شده مرجح خصوص قضا نیست، مرجح قضیه تعارض دو حدیث هم هست که مستند دو قضا بود، اما تو این روایت فرض تعارض دو حدیث نشده، فرض تعارض دو قضا فقط شده. بله، چون دو قاضی عدلن مستندی دارن لا محاله، اما مستندشون دو روایته فرض نشد. شاید مستند یکی آیت یکی روایت، یکی عموم آیه‌ایه یکی خصوص روایتیه. در این روایت فرض نشد در این ترجیح اینکه دو روایت متعارض منشأ و مستند اختلاف این دو قاضی در قضایشون باشه. بله، اعلم ما به احادیث ما، نه که در خصوص این مورد، یعنی اعلم ما به احادیث ما ولو اون کسی که استناد به آیه قرآن کرده، یعنی اونی که فرض کنیم مستند این دو قاضی یکی آیه در باب فرض کنید قضیه قتل عمد، آیا قصاص متعینه یا تخییر بین قصاص و دیه، اون چه بحث امروز ما در فقه. خب یه فقیه مستندش آیه میگه که ان نفس و به نفس اقتضا میکنه تعین قصاص، اون روایت داله بر تخییر رو هم قبول نداره. اون فقیه دیگه ابن جنید عمانیست دیگری قائل به تخییر بین قصاص و دیه شده، استنادن به اون روایت. این مورد مشهور روایته که اختلافا در قوا نداره، اختلافا فی حدیثه، در روایت ابن حنبل آمده بود که فانکان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون الناظرین فی حقهما و اختلافا فی ما حکما و کلاهما اختلافا فی حدیثکم. فرض شد تعارض دو روایت و استناد اون دو فقیه به دو روایت و تعارض بین دو روایت. بله ممکنه، اما فرض نشد در روایت این یه معنای فرض اختلاف قضاست، چه این که منشأ اختلاف قضاشون اختلاف حدیث باشه یا تخیل تقدم آیه بر حدیثی باشه، یکی مستند آیه باشه یکی حدیث باشه. در روایت فرق نشد تعارض دو روایت، ولذا خب مفاد این روایت اینه که قضاء علم مقدمه. خب قضاء علم مقدمه ولو این که دو روایت متعارضی فرض نشه، یعنی در حقیقت اینجا تقدم قضاء افقه به ملاک افقهیته، نه به ملاک استنادش به یک حدیثی. تا شما از قضاء به حدیث، از باب قضاء به تعارض دو روایت تعدی کنید، اون چه در این روایت فرض شده اطلاق، نه جمع القیودی، رفع القیودی. یعنی فرض شده که دو قضا متعارض، چه دو حدیثی باشه یا نباشه، ولذا تعدی از مورد قضا که فرض این روایت به صرف تعارض دو حدیث که در روایت فرض نشد تعارض دو حدیث، این دیگه با خصوصیت هم ممکن نیست. این یک روایت که مفادش قضیه ترجیح به صفات بود، ولی همانطوری که گذشت ترجیح به صفات در این روایت دلیل بر ترجیح به صفات در تعارض خبرین نیست. روایت دیگر روایت 45 همین بابه، روایت موسی بن عکیله، که این روایت رو باز مرحوم شیخ قدس سره از کتاب علی محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده، ام محمد ابن الحسین، یعنی همون محمد ابن الحسین ابن خطاب ابن خطاب محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب عن ذبیان ابن حکیم عن موسی ابن حکیم. این دیگه ذبیان و موسی ابن حکیم معلوم نیست بساوتشون. عن ابی عبدالله علیه السلام ذبیان چی؟ ذبیان ابن حکیم. خیلی روایت نداره ذبیان، خیلی قلیل روایت، شاید خیلی خیلی کم روایته. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل یکون بینه و بین اخ له منازعه فی حق فیتفقان علی رجلین یکونان بینهما فحکما فاختلفا فیما حکما. قال و کیف یختلفان؟ قال حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان. قال ينظر الى اعدلهما و افقههما فی دین الله فیمضی حکمه. اعدلیت و افقهیت در این روایت دیگه، اورعیت افقهیت تو این روایت نیامده. این روایت شأن روایت قبلی، همون روایت به اصطلاح 20 این باب که همین الان گذشت، روایت داوود که هم موردش باب قضاست مثل روایت ابن حنبله، علاوه بر این که مثل روایت داوود ابن حسینه، از این جهت که درش تعارض دو روایت هم فرض نشد تا با الغاء خصوصیت بخواد حکم اعمال مرجحات درش جاری بشه. از مجموع اون روایاتی که در اعمال مرجحات مربوط به ترجیح صفاتیه، همین سه روایت ممکن بود مطرح بشه و الا باقی روایاتی که مرحوم صاحب وسائل حدود 50 روایت در این باب 9 از ابواب صفات القاضی ذکر کرده، روایات دیگر دیگه مربوط به ترجیح به صفاتی. این سه روایت هم که روایت ابن حنبله و روایت داوود و روایت موسی بن حکیم، این هر سه روایت صالح برای استدلال نسبت به اعمال مرجح صفاتی نبود. اولا هر سه مربوط بود به باب قضا، علاوه بر اینکه برخی از این روایات تعارض روایت هم درش فرض نشد. این نسبت به قسم ترجیح صفاتی، ترجیح بین خبرین متعارضین به اعتبار صفات راوی. از این که بگذاریم، قسم دوم از اعمال مرجحات، اعمال مرجحات از حیث مضمون خبر ما اینجوری تصنیف کردیم، مرجحات مضمونی، مضمون خبر. این قضیه مضمون، اعمال مرجح مضمونی، این در حقیقت سه قسم خودش: یک، ترجیح به شهرت، اینکه مضمون خبر موافق یا مخالف شهرت باشه. دو، مضمون خبر موافق یا مخالف کتاب باشه. سوم، موافق یا مخالف عامه باشه. مربوط به مضمون خبر، اعمال مرجح به لحاظ مضمون خبر از حیث موافقت شهرت و از حیث موافقت و مخالفت کتاب و سنت و از حیث موافقت و مخالفت عامه. اما نسبت به اعمال ترجیح به لحاظ شهرت، این میشه در حقیقت قسم دوم، مربوط به مضمون به لحاظ شهرت، ترجیح به شهرت. پس تا اینجا روشن شد، اگر دو خبر متعارض بود، یکی از روات اون دو خبر اعدل یا افقه، اصده، اوره، دیگری اقل و صدقا، فقها، ورعا، مقتضای قاعده رو مسلک ما تساقط، رو مسلک من معاف و تخلیل. یعنی این مرجح، مرجح صفاتی محقق نشد، ثابت نشد، لذا مرجع بعد از عدم ثبوت این مرجح همون قاعده، قاعده‌ای که از نظر ما و مرحوم آخون ابتداعا تساقط بود، ولی مرحوم آخون به لحاظ روایات تخییر یا اجماع از اون قاعده رفعیت کرد. بر ما هم که اون ثابت نشد تخییر، ولذا مقتضای قاعده همون تساقطی بود که گذشت. و اما ترجیح به شهرت، دو روایت در اعمال این ترجیح و این مرجح در مقام هست که میشه بهش استدلال کرد بر ترجیح به شهرت. یکی روایت 43 این بابه که روایت مرسله ارز کنم احتجاجه. قال و روی عنهم علیهم السلام انهم قالوا اذا اختلف احادیثنا علیکم فخذوا بمجتمعت علیه شیعتنا فانه لا ریب فیه. اگر اختلاف در احادیث ما شکل گرفت، خب معلومه که اختلافت احادیثنا یعنی حدیث دو حدیث متعارض از ما، بعید نیست ظاهرش اینه که راوی هر دو حدیث شیعه هم هستن، چون نقل حدیث برای اونها مصابقه با افتا هم بوده. اختلف احادیثنا علیکم فخذوا بمجتمعت علیه شیعتنا، که اجتمعت علیه شیعتنا یعنی همون شهرت، نه اینکه اجماع، و الا با فرض اختلافت احادیثنا جور نمیاد. و اطلاق اجماع بر شهرت در این روایت نظیر برخی روایات دیگر که حالا عرض خواهم کرد. فعلیکم، بله، اختلاف احادیثنا علیکم فخذوا بمجتمعت علیه شیعتنا فانه لا ریب فیه. این یه روایته، بعید نیست این روایت که مرسل احتجاجه همان روایتیست که روایت دومی که بخواییم عرض بکنیم که مقبوله عمر بن حنبله باشه، یعنی ارسال همون روایت باشه که مرحوم طبرسی به صورت روی عنهم ذکر کرده، همون روایت رو به صورت مرسل. ولذا عمده در مقام همون روایته، روایت ابن حنبله که میشه روایت دوم اگر نگیم هر دو روایت یکیه. این روایت خب بعد از آنی که ترجیح به صفات درش آمده، راوی فرض کرد، بله، قلت فإنهما، یعنی بعد از آنی که در روایت فرض شد ترجیح به عدلیت و افقهیت و اصدقیت و اورعیت، قال فقلتو، ابن حنبله به حسب این روایت به امام صادق گفته قلتو فإنهما عدلان، این دو قاضی، گفتیم صدر روایت قاضی و قضاه، فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، از نظر وثاقت هم که شد، لا یفضل واحد منهما علی صاحبه، اون مرجحی که قبل شما فرمودید افقه افده اوره، لا یفضل واحد منهما علی صاحبه، هر دو مساوی هم در وثاقت و عدالت و فقاهت و صدق. فقاله ينظر الى ما كان من روايتهما عنا، فلحن روایت عوض شد، ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به، اون روایتی که مبنای حکم قاضی قرار گرفته، اون روایتی که المجمع علیه عند اصحابه، اون روایتی که روایت مجمع علیه، فیؤخذ به من حکمنا و یطرح الشاب الذي ليس بمشهور عند اصحابه فان المجمع علیه لا ریب فیه. و بعدم فان المجمع علیه لا ریب فیه، حضرت استشهاد کردن به برخی از احادیث مروی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه که قبلش انما الامور و ثلاثه بین رشد و فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل رد حکمه الى الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم. بعد قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين. در این روایت بعد از فقد مرجح صفاتی فرض شد اینکه اگر مسترد اون دو قاضی که بینشون اختلاف واقع شده، اگر یکی از اون دو مسترد مشهور بین اصحاب باشه، روایت مشهورهی باشه که مورد اتفاق یا مورد اجماع اصحاب باشه، اون مأخوذه. خب فرض روایت باز اینه که قضیه قضا همون جوری که قبل عرض کردیم، ولی از روایت استفاده میشه که در تعارض بین این دو قضا، قضای قاضی که مستندش روایت مشهوره مقدم بر قضا اون قاضی دیگره، ولی نمیگیم روایت از فرض قضا خارج شده که مورد سؤال راوی بوده، نه، فرض روایت همون قضاه و نسبت به قضا اول ترجیح به صفات ذکر شد، بعد نوبت به ترجیح به قضیه مضمون خبری که مستند اون دو قضا. ولیکن ما میگیم این روایت ضمن این که موردش قضاست، ولیکن در این حال دلالت بر ترجیح به شهرت داره همان طوری که قبل گذشت. چرا؟ به خاطر دو نکته. اولا لحن روایت عوض شد، ینظر الى ما کان من روایته ما عنا، که اون روایت مشهوره رو یؤخذ به، بله یؤخذ به و به تبع اخذ به اون روایت قضاء قاضی مستند به اونم ترجیح داده میشه، چون فرض روایت سؤال از قضا بود. اما یؤخذ به یعنی اون روایت مشهوره رو یؤخذ بهی هم در قضا، ترجیح به قضا، هم در غیر اون. تعبیر روایت این بود، نداشت که یونگر و الا اون روایت مشهور هرچی بود قضا رو شما اخذ بکنید، یونگر و الا ما کان من روایته ما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه، باز وصف برای روایت عند اصحابه، فیؤخذ به یعنی یؤخذ به اون روایتی که حکما به، نه اینکه یؤخذ بالقضا، بله یؤخذ به اون روایت و به تبع و اخذ به اون روایت، چون مورد سؤال از تعارض دو قضائه، قضاء مستند به اون روایت هم اخذ بهش میشه. اما یؤخذ به اون خبر، نه اینکه یؤخذ به اون خبر در خصوص باب قضا، یؤخذ به من حکمنا، یعنی من حکم ما اهل بیت و از حکم شریعت به حسب مذهب اون روایت مشهوره یؤخذ به. در باب افتا یؤخذ به چی؟ یؤخذ باز به اون روایت، یؤخذ به این من حکمنا، یعنی به لحاظ حکم ما اهل بیت، مذهب ما اهل بیت، اخذ به اون روایت میشه. و یترک اون خبر دیگری، نه که یترک قضاء دیگری، بله در فرض روایت یؤخذ به قضاء یک طرف و یطرح القضاء الاخر، اما در وهله اول یؤخذ به خبر، خبر مشهور و یطرح خبر غیر مشهور مطلقا. به تبع اخذ به خبر مشهور و قرع خبر غیر مشهور، قضاء غیر مشهور هم مفروحه و قضاء مستند به روایت مشهور مأخوذه. پس لحن روایت از این فقره، فقره بعد از ترجیح به صفات، وارد در حقیقت شأن تعارض دو خبر شد که در دو خبر ولو مورد سؤال قضاء مستند به اون دو خبر هم هست، اما حکم امام که انه حکم دو خبر با قطع نظر از خصوصیت باب قضا. این اولا، و ثانیا در این روایت بعد از این لحن و بعد از ترجیح به شهرت، اگر فرض کنیم مفاد روایت ترجیح قضاء مستند به خبر مشهور بود و نه ترجیح خبر مشهور، و طرح قضاء مستند به خبر شاذ بود و نه طرح خبر شاذ، ولیکن روایت مضیل به تعلیلی است به نحو مؤکد که اون تعلیل اختصاصی به باب قضا نداره. فرمود یؤخذ به خبر مشهور، یترک الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، المجمع عليه لا ريب فيه خصوصیت قضا هیچ وقت خریتی نداره، المجمع عليه لا ريب فيه، نه اینکه اون مجمع عليهی که مستند قضا قرار بگیره به لحاظ قضا لا ريب فيه. و بعدم این تعبیر رو حضرت تأکید فرمود به قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که حرام بین حلال بین و شبهات، و که انه اون چه مشهوره که انه از قبیل بینه نه از قبیل شبهه، از قبیل بینیست که لا ریب فیه. متفاهم از این اینه که از یه خبر مشهور این گونه، ولذا فرض این روایت ولو بحث قضا بود، اما جواب امام علیه السلام به حسب تعبیر سیاق و لحن و به حسب تعلیلی که در روایت آمد و به حسب تأکیدی که برای تعلیل در این روایت در پایان روایت آمد، دال بر اینه که ترجیح به شهرت در تعارض بین دو خبر امریز پذیرفته شده شرعن، و شارع خبر مشهور رو قبول داره در مقابل خبر غیر مشهور. و اینم یک امر خیلی تعبدی نیست، همانطوری که در تعلیل روایت آمده فإن المجمع علیه لا ریب فیه، تعلیل به یک امر عقلاییه، و این که اگر شما فرض کردید یکی مشهور یکی غیر مشهور، اونی که مشهوره لا ریب فیه. این نسبت به دلالت این روایت. یک شبهه فقط در مقام باقی میمانه که اگر بنا ترجیح به شهرت از بابی که لا ریب فیه، چرا این ترجیح در این روایت بعد از ترجیح به صفات ذکر شد؟ خب باید اول این میامد، هم تعلیل این اقتضا میکنه، هم اون خصوصیت ارتکازیت و اون تأکید در زیر تعلیل این اقتضا میکنه، ممکنه کسی این اشکار رو بکنه، جوابش خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.